فیض و سلامتی خداوند بر شما عزیزان. ای پارسایان، در خداوند بانگ شادی برآورید، زیرا صالحان را ستایش او می باید. آمین. در قسمت قبل نویسنده ما را با سوالهایی مواجه کرد که نیاز به تعمق دارد و متذکر شد که اگر هیچ درد و رنجی نبود و عدالت حکم فرما بود، آنگاه همه انسانها به خدا ایمان می آوردند. در ادامه، اما وقتی در اندوه و استراب خود نزد او فریاد برمی آوریم و او ظاهراً کاری نمی کند، چگونه چنین چیزی ممکن است؟ مشکل حقوق و بار گران او همین بود و تصور می کنم مشکل من و شما هم باشد. سؤالی در مورد اعتماد، موضوعی که ما ایمانداران در رابطه با دعاهای بی جواب خود با آن مواجه می شویم، مسئله اعتماد و اطمینان است. این موضوع مخصوصاً به این سوال ختم می شود که آیا تمایل داریم به حکمت متعالی خدا اعتماد کنیم یا نه؟ در این صورت می توانیم این موضوع را نیز بپذیریم که خدا برای عمل کرده خود که از نظر ما غیر قابل درک است، دلایلی دارد. تمایل به حفظ اعتماد نسبت به خدا صرف نظر از وقایعی که اتفاق می‌افتند، متاسفانه در روزگار ما رو به کاهش است. مرتباً در مورد مردم و به خصوص روشنفکران جامعه می‌شنوم که تجربه‌های تلخ و ناگوار زندگیشان موجب شده که نتوانند به خدایی زنده، مهربان، دانا و قادر مطلق ایمان داشته باشند. به نظر آنها غیر ممکن است که خدایی نیکو بتواند اجازه دهد که چنین اتفاقاتی روی دهند. آنان از باور به چنین خدایی که دیگر هیچ کاری برایشان نمی کند متنفر هستند. برعکس، تمایل به اعتماد نسبت به خدا حداقل تا حدودی بر اساس این فرضیه معقول و منطقی قرار گرفته که خدا چون خداست بیشتر از ما می داند و دیده او بسی فراتر از نگاه ماست. متیو، جوان مسیحی که در بخش دوم کتاب سیر و سلوک زائر نوشته جان بونیان مشغول آموختن اصول دینی بود، وقتی از او پرسیده شد که چون به مطلبی از کتاب مقدس میرسد که آن را درک نمی کند چه کار می کند، پاسخ داد: فکر می کنم خدا از من داناتر است. پاسخ این جوان در مورد ما نیز کاملا صدق می کند. وقتی با حوادثی در زندگی مواجه می شویم که نمی توانیم معنی آنها را درک کنیم، این جواب مناسب حال ما نیز هست. چنین دیدگاهی در مورد اعتماد بیانگر توکل فروتنانه شخص ایماندار است که خدا تمام مصائبی را که در این دنیای اندوهناک بر من می رسد برایم به نیکویی مبدل می سازد، زیرا او بر انجام آن تواناست، چون که او خدای قادر مطلق است و مشتاق چنین فرجامی برای من است، زیرا او پدری وفادار و امین است. از تعلیمات دینی هایدلبرگ. با این وصف بهتر است با خود رو راست باشیم. در حقیقت اعتماد به حکمت و اهداف محبت آمیز خدایی که همه چیز را در کنترل خود داشته باشد موضوع ساده ای نیست. تداوم اطمینان ناشی از ایمان به هنگام شادی و آسودگی، زمانی که چالش بر سر ایمان حالتی تئوریک دارد و تنها کاری که می کنیم این است که امیدوار باشیم پاسخ مناسبی به امتحان الهی بدهیم یک مسئله است، ولی ایمان و اعتماد تزلزل ناپذیر به هنگام یأس و درماندگی که مستلزم توکل واقعی و بیچون و چراست موضوعی دیگر است. رادیو ندای امید چندین سال مؤسسه خبری خاور دور را در تهیه و پخش برنامه‌های رادیویی مسیحی به زبان قبایل جنوب شرقی آسیا کمک می‌کرد. کشیش جان لی، گوینده برنامه، در نوجوانی از طریق شنیدن برنامه‌های رادیویی انجیل در وطن خود لاوس به مسیح ایمان آورد. سالها بعد خود جان لی برنامه‌های مسیحی بسیار جالب و تأثیرگذاری از طریق رادیو به زبان آنها تهیه کرد. او عطیه خاصی برای بشارت کلام خدا منطبق با خواسته ها و فرهنگ آنها داشت. گزارش های موثق حاکی از آن است که علی رغم فشار و آزار حکومت های کمونیستی در شرق آسیا، بیش از 250,000 نفر در طی 20 سال گذشته به مسیح ایمان آوردند. اکثر این نوع ایمانان برای تغذیه روحانی خود وابسته به کشیشلی و برنامه‌های رادیویی او بودند. یک روز نامه‌ای به دستم رسید مبنی بر این که جان به طرزی ناگهانی و غیر منتظره درگذشته است. چند هفته بعد جیم وابن، مدیر بخش بین المللی مؤسسه خبری خاور دور، نامه دیگر برایم فرستاد. بسیار خوب دیوید، حال در اینجا با امتحان خوبی در مورد الهیات خود روبرو هستیم. خداوند به ما میگوید که به تمام جهان برویم و انجیل را موعظه کنیم. به ما میگوید که دوست ندارد هیچ کس هلاک شود. پس باید نهایت سعی خود را بکنیم. خداوند در اینجا مردی را برانگیخت که انقلابی در بین مردم ایجاد کرد و اکنون آنان در جفایی شدید به سر میبرند. میگویند از این میترسند که ایمان خود را در زیر فشارهای وحشیانه دست بدهند. میگویند تنها دلگرمیشان برنامه‌های رادیویی انجیل است. پس دشمنان فشار خود را تشدید کردند تا ایمانداران را وادار به پرستش دوباره ارواح شریر کنند. امواج رادیویی دچار پارازیت شده اند. در بحرانی ترین زمان ممکن برای این شاگردان مسیح، گوینده برنامه ناگهان درگذشت. تقریبا در همان روز گردباد شدیدی آنتن‌های یکی از رادیوهای همکار را در جزیره گوام از کار انداخت و از همه این وقایع میتوان حدس زد که سایر برنامه‌ها به زبان آنها قطع شده اند. راه‌های خدا را به سختی میتوان درک نمود. آری، چنین است. ولی ایمانداران چه راه چاره‌ای دارند و چه میتوانند بکنند؟ جز این که همچنان ایمان داشته باشیم که حقانیت ایمان ما سرانجام ثابت میشود و نیز این که احکام خداوند حق و تماماً عدل است. کتاب مزمور باب 19 آیه 9. و همچنین امیدوار و منتظر باشیم که اگر زیر دست زورآور خدا فروتنی نماییم، اعتماد و اطمینان ما به حکمت و نیکوی خداوند در نهایت برای ما عدالت محسوب خواهد شد و در وقت معین ما را سرفراز خواهد کرد. بر اساس کتاب اول پتروس باب 5 آیه 6. وقتی در این وسوسه می افتیم که در این امر شک کنیم، کلام خدا به ما یادآوری می کند که ایمان ما شدیداً متکی به وفاداری و عدالت تزلزل ناپذیر خدا است و نه متکی به شرایط و موقعیت خودمان و دیگر مهم نیست که چه دردها و مصائبی را تجربه می کنیم. جان نیوتن، ناخدای کشتی حمله برده که بعدها تبدیل به یکی از موفق‌ترین مبشرین انجیل گردید، شهرت خود را بیشتر مدیون نوشتن مشهورترین سرودهای مذهبی جهان به نام فیض شگفت انگیز است. اما بزرگترین اثر وی در امر شبانی در مجموعه نامه‌هایش گردآوری شده که واقعاً گنجینه‌ای از بصیرت روحانی است. او در مورد حکمت راه‌های خداوند به یکی از دوستانش چنین نوشته است: به سختی میتوانم طرحی ابداع کنم که دلیل موجهی برای راضی بودن از آن طرح داشته باشم، زیرا طرح من ریشه در همان موقعیت و شرایطی دارد که تصمیم میگیرم کاری انجام دهم. چه میدانم، شاید این نقشه باعث تباهی روحانی من شود یا حداقل موجب محرومیت من از نیکویی بزرگتری گردد که خدا برای من در نظر گرفته است. داوری ما درباره امور بر اساس زمان وقوع آنهاست، ولی خدا پیامد آنها را می‌بیند. اگر ما نیز بتوانیم چنین دیدی الهی داشته باشیم، از نظر او به کاملیت رسیده ایم. ولی چون نمیتوانیم، باید آن را رحمت توصیف ناپذیری بدانیم که خدا برای ما در نظر میگیرد. خواه از تدبیر و مدیریت خدا راضی باشیم یا نباشیم. به کلامی دیگر، رسیدن به این شناخت ما را متقاعد می سازد که خدا همواره از پیش به خوبی می داند که چه می کند. در این حال اگر شرایط و اتفاقات نشان دهنده چیزی غیر از این باشند، شاید این تمایل در ما به وجود بیاید که در مورد خدا دچار تردید شویم و شک دارم که بتوان چنین چیزی را به خدا نسبت داد و ادعای ایمان داشت. فصل دوم، مشکل شرارت. اگر می توانستید تنها در یک مورد از خدا توضیح بخواهید، آن مورد چه می بود؟ و اگر خدا آن را برای شما توضیح می داد، آیا مطمئن هستید که پاسخ او شما را قانع می کرد؟ حبقوق در باب 1 آیات 12 و 13 چنین می گوید: ای یهوه خدای من، ای قدوس من، آیا تو از ازل نیستی؟ پس نخواهیم مرد. ای خداوند، ایشان را برای داوری معین کرده ای و ای صخره، ایشان را برای تأدیب معین نموده ای. چشمان تو پاک تر از این است که به بدی بنگری و بی انصافی را تحمل نمی توانی کرد. پس چرا خیانتکاران را تحمل می نمایی؟ و هینی که شریر عادل‌تر از خود را می‌بلعد خاموش می‌مانی. لازم به گفتن نیست که در توصیف مأموریت انبیای اسرائیل گفته می‌شد که درخواست موفقیت آمیز از خدا مستلزم داشتن وجدان آگاه اجتماعی است. حبقوق از این نظر انسان شایسته ای بود. او دهشت بی‌عدالتی موجود در جامعه خود را به شدت احساس می‌کرد. برای یافتن جواب به حضور خداوند فریاد برآورد و سکوت و بی‌توجهی ظاهری خدا رنج می‌برد. پاسخی از جانب خداوند. حبقوق در ابتدای الهام خود از کوتاهی خدا در پاسخ دادن به التماس‌های مشتاقانه اش شکایت می‌کند، ولی بعد از اندکی ناگهان خدا به دعای حبقوق جواب می‌دهد. او از روی تجربه حقیقتی را در میابد که فرانسیس شافر الهیدان آن را اینطور بیان کرده است: خدا اینجاست و خاموش نیست. خدا به فریادهای گلایه آمیز حبقوق پاسخ می‌دهد. در میان امت‌ها نظر کنید و ببینید و به شدت متحیر شوید، زیرا که در ایام شما کاری می کنم که اگر شما را هم از آن باخبر سازند باور نخواهید کرد. کتاب حبقوق باب 1 آیه 5. در اینجا خدا اعلام می کند که دست به کار می شود و در واقع کارهایی که قصد انجام آنها را دارد همه را حیرت زده خواهد کرد. خدا به حبقوق می گوید: صبر کن تا آن را ببینی. کاری می کنم که حتی اگر آن را برای تعریف کنم باور کردنش سخت باشد. سخن خدا در آیه 5 احتمالاً اشاره‌ای مجدد به اساسی ترین اصل در دیدگاه کتاب مقدس است، یعنی اعتقاد به اینکه دست خدا در حوادث تاریخ عمل می کند. در نظر نویسندگان کتاب مقدس، خدا در صحنه جهان نقش اول را بازی می کند. در این میان، علتهای ثانویه و ابزارهای انسانی صرفاً نقشی ثانوی و ابزاری دارند. خدا است که متن را نوشته و نمایش را کارگردانی می کند. مورخان از کارهایی که نبوکدنصر، پادشاه بابل، در قرن ششم قبل از میلاد انجام داده سخن گفتند. اما کتاب مقدس در مورد کار خدا به هنگام براندازی امپراتوری آشور و ویرانی اورشلیم به دست نبوکدنصر سخن میگوید. اینک عزیزان، به حضور خدای پدر میرویم و دعا میکنیم. ای پدر مهربان، ستایش میکنیم تو را که حیات را به ما ارزانی داشتی و در همه حال نگاه تو بر ماست. دعا میکنیم که بتوانیم کارهای تو را درک کنیم و میدانیم که تو همه خیریت را برای ما میخواهی. جلال بر تو باد تا ابدالآباد. در نام عیسی، آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.